سومین جلسه بخشنده ها در انجمن اسلامی خوزستان تحت عنوان حق و باطل توسط جناب آقای بهشتی.
سومین جلسه بخشنده ها در انجمن اسلامی خوزستان تحت عنوان حق و باطل توسط جناب آقای بهشتی با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه نهم دی ماه 1356.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم.
الله السميع العليم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا خاتم النبيين وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه. السلام عليكم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. در بحث های گذشته این نتیجه رسیدیم که اسلام آیین حق و عدل است، و از اونجا که اسلام آیینی است که همه انبیا حامل دعوت اون بودند، ابراهیم مسلم است، اسماعیل مسلم است، موسی مسلم است، عیسی مسلم است، پیغمبر خاتم هم مسلم است، همه مسلمند و همه دعوت کننده به اسلام. بنابراین دعوت انبیا دعوت به حق و عدل است. خداوند انبیا را با کتاب و میزان فرستاد تا دعوت به حق کنند و مردم را برای قیام به قسط و عدل بپرورانند و برانگیزند. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات و بغیم بینهم فهدى الله الذین آمنوا لمختلفو فیه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. آیه 213 سوره بقره. مردم، انسانها، یک امت و یک جماعت با یک رویه بودند، در میانشون اختلاف پیدا شد. خداوند پیامبران را فرستاد حامل بشارت و نوید و حامل انذار و تهدید، با اونها کتاب فرستاد به حق. کتاب حق بود و دعوت کننده به حق. برای چی؟ برای چی کتاب فرستاد؟ تا خدای از این راه میان مردم در باره مسائل مورد اختلافشون حکم کند، داوری کند، فرمان دهد. خوب، کتاب که آمد، آیا اختلاف پایان گرفت؟ تمام شد؟ نه. چرا؟ برای اینکه اونهایی که دچار اختلاف آراء و عقاید شدن، اختلافشون به دنبال اون بود که باز کتابی قبلا برایشون آمده بود هدایت کننده به حق، اما بغی و تجاوز از حق و نادید انگاشتن حق و به حریم حق تجاوز کردن که در سرشت بشر ریشه دارد، اونها را به انحراف از حق کشنده بود. پس چی؟ هیچ. هدایت خدا به سوی حق از آن کسانی است که اهل ایمان باشند، به راستی حق جو باشند، به راستی دنبال شناخت و تسلیم در برابر حق باشند. و خدا هر کرا بخواهد به راه راست هدایت می کند. ترجمه آیه رو بار دیگه تکرار می کنم، چون این آیه از اون آیات پر الهام قرآن در زمینه انسان است، یعنی در انسان شناسی. انسان ها جامعه یک رأی، جامعه‌ای با یک رویه بودند، یک جامعه بودند. خداوند پیامبران را با بشارت و انذار فرستاد و با آنها کتاب را به حق فرستاد تا میان انسانها در آنچه دربارش اختلاف داشتند داوری کند و حکم دهد و دوچار اختلاف درباره آن مسائل مورد اختلاف نشدند مگر همانها که کتاب به آنها داده شده بود بعد از آن که دلائل روشن برایشون آمده بود از روی بغی و تجاوز که میان آنهاست. خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند هدایت کرد به سوی آنچه در بارش اختلاف داشتند که حق است یا نه، به اذنش، به فرمانش و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. ملاحظه می کنید اون آیه اول که از سوره حدید بود و این آیه که از سوره بقره است پهلوی هم بگذاریم، دعوت انبیا میشه دعوت به حق و عدل، دعوت انبیا میشه دعوت به حق و عدل. در بسیاری از آیات قرآن علاوه بر این مسئله یک مطلب دیگر مطرح میشه و آن این که خداوند پیامبران را برای دعوت به حق و عدل فرستاد تا حق و عدل را پیروز کند. یک نوع وعده پیروزی قرار بود این بحث امروز پیرامون این بخش از مطلب باشد. قبلا مقداری از آیات مربوط به این قسمت رو میخونم و ترجمه میکنم. آیات مربوط به پیروزی حق
کلاه را چه نوعا میزنه بالا بالا
از دوره های نهضت اسلام نیست، از همون سالهای نخستین بعثت در مکه تا آخرین آیه‌ای که من یافتم حدود سال نهم هجرت در مدینه، به ترتیب می‌بینیم در سالهای مختلف و مراحل مختلف آیاتی نازل شده با این وعده که حق عدل پیروز است و دین خدا پیروز است. آیات رو بر حسب ترتیب تاریخی میخونم و اشاره میکنم که هر کدام در چه دوره است. آیه هایی هست در سوره سبا، سوره 34، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. آیه های 48 و 49 از سوره سبا، سوره 34. این آیات مکی است. لحن این آیات و سبک آیات نشون میده مال حدود سالهای 3 تا 5 بعثت. بگو خدای من حق را می افکند، خدای علام الغیوب، خدایی که نهانها را می داند. بگو حق آمد و دیگر از باطل کاری ساخته نیست، باطل دیگر نه آغاز به کار می کند و نه به میدان کار برمی گردد. ما یبدئ الباطل و ما یعید، کاری ازش دیگه ساخته نیست. بگو حق آمد
و از باطل دیگر کاری ساخته نیست. این تعبیر قل ان ربی یقذف بالحق، خداوند حق را می اسکند، با مقایسه با تعبیرهای مشابهی که با همین واژه قذف در قرآن در این زمینه‌های مشابه اومده، چنین در نظر انسان، چنین تصویری رو در نظر انسان میاره که گویی حق سلاحی است برنده که خدای متعال این سلاح برنده را می افکند در سپاه باطل تا سپاه باطل را نابود کند. تعبیر قذف می افکند حق را، می پراند حق را، برای اشعار به این معنا به نظر می رسه. آیات دیگر باز مکی است، از سوره انبیاء سوره 21. اگر بخوام زمینه آیات رو کامل بیان کنم، مناسب از حدود 8 آیه رو بخونم، ولی برای رعایت صرفه‌جویی در وقت باید بحث با امروز به نتیجه نهایی برسونم، در این بخش خودداری میکنم، همین بخش مربوط رو میکنم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ما آسمان ها و زمین و اون چه بین آسمان ها و میان آسمان، ما آسمان و زمین و هر چه میان آسمان و زمین است را به صورت سرگرمی و بازی نیافریدیم. اگه ما میخواستیم برای خودمون سرگرمی داشته باشیم، این سرگرمی را از خودمون و از پیش خودمون و در درون خودمون می داشتیم، بلکه ما حق را می پرانیم بر باطل تا حق باطل را نابود کند، تا مغز استخوان، تا مغز نابود کند، به طوری که باطل برود و ناپدید شود. و وای بر شما از اون که در باره خلقت میگویید و از اون که خدا را با اون وصف میکنید. با توجه به آیات قبل و بعد به دست میاد این آیات باز مکیست ها، این مکیست، حدود همون سالهایی که عرض کردم. با توجه به این آیات به دست میاد که ادهی همونطور که در بحثای قبل از شد، ادهی چنون میپنداشتن که آفرینش، هستی، طبیعت، این جهان بی هدف است. و چی میشد این جهان بی هدف باشه؟ وقتی زندگی انسان بی هدف بود. و چه وقت زندگی انسان بی هدفه؟ وقتی هدفی در خور عشق و پرستش نداشته باشه. عطف به آخرین بخش بحث پیش که انسان نیاز به عشق دارد و چیزی که تنها چیزی که در اوج استحقاق عشق قرار داره حق است. عشق به حق، عشق به عدل، نه فقط عدل اقتصادی و نه فقط عدل اجتماعی، که عدل انسانی هم، که عدل اخلاقی هم، عدلی بس گسترده. عشق به حق و عشق به عدل است که زندگی انسان را از کوچی و بی‌محتوایی نجات میده. و تا زندگی انسان از کوچی و بی‌محتوایی نجات پیدا نکنه، خلقت جهان دچار کوچی خواهد بود. اگر انسان پوچ باشه، جهان پوچه. بنابراین اگر مسئله عشق به حق در کار نباشد، اگر مسئله جهت داشتن هستی و جهان و انسان در سوی حق و به سوی حق در کار نباشه، همه این آفرینش هستی لعب و لهو و لعب و بازی بود. گویی آفریدگار بازیش گرفته بود، میخواست یه چیزی هم درست بکنه. گویی جهان یک اسباب بازی است. نه، ما آسمان و زمین و آنچه میان این دو هست را به صورت لهو و لعب و سرگرمی نیافریدیم. خدای توانا اگر میخواست سرگرم باشه با خیشتن سرگرم بود، چه نیاز که جهانی بیافریند؟ پس چی مسئله؟ پس چی آفرینش؟ قصه این است، آفرینشیست، جهتیست، سوییست به سوی حق. خب پس چی ما که همش جنگ و نزاع و درگیری و باطل هم میبینیم؟ بله، ما حق را میپرانیم به سوی باطل تا باطل را تمخ نابود کند و از بین برود. و بدونید که دیگه جهان را و خدای آفریدگار جهان را این چنین مینگارید. این هم باز در دوره مکه است. این که دوره ها را یادآوری میکنم برای اینکه معلوم باشه پیغمبر و قرآن چه وقت میگفته حق میاد و باطل رو این چنین نابود میکنه. باز هم از دوره مکه، و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این آیات از سوره اسراء است که حدود سالهای 7 تا 8 بعثت تقریبا میتونه باشه. بگو حق آمد و باطل رفت. باطل رفتنی بوده، باطل همواره رفتنی بوده است. این آیات مربوط به دوره مکه بود. حالا میرسیم آرام آرام به دوره مدینه، آن هم در مراحل مختلف. سوره شورا سوره است که مکی است، ولی این آیه به خصوص از آیه هایی است که چون بعد از سوره ها مکی است، بعد آیه های مدنی به استعمال شده، این آیه به صورت آیه مدنی معرفی شده و شناخته شده. ام یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور. آیه 24 از سوره 42 سوره شورا. یا اینا میگویند که پیغمبر دروغ بسته بر خدا، اگر خدا بخواهد بر دلت و بر قلبت مهر میزند تا دیگر وحی خدا را نگیره، ولی خداوند باطل را محو و نابود می کند و حق را بر کرسی می نشاند و پا بر جا می کند با کلمات خیش، که خدای آگاه است بر اون که در سینه ها نهفته است. می رسیم به حدود سال جنگ بدر، یعنی سال دوم هجرت و نزول سوره انفال. سوره انفال شروع میشه با بیان حکم انفال، غنایم جنگی. و در موضعی نازل میشه که در اثناء یک جنگ برای خدا دنیا پرستی و پول پرستی و مال پرستی باز سراغ روحیه ها، افکار و قلوب و دلهای این جنبازان میاد. مگه علاقه به ثروت و قدرت آدمی را رها میکنه به این آسونی؟ حکم انفال بیان میکنه. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم
و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. از تو درباره حکم انفال میپرسن، بگو انفال مال خدا و پیغمبره، از خداوند پروا داشته باشید، خدا ترس باشید، مسائلی را که میان شما پیش میاد اینا را صاف کنید، نگذارید دچار تفرقه بشید، فرمان خدا و پیغمبر را برید. اگه راستی مؤمنید، کیان مؤمنید؟ مؤمنین کیا هستن؟ مؤمنین انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. مؤمنان اونهایی هستند که وقتی نام خدا برده می شود، یاد خدا به میان می آید، دلهاشون می ترسد و می حراست، حراس از این که حق خداوندی را ادا نکرده باشند. وقتی آیات خدا بر اونها تلاوت می شود، هر آیه‌ای رو می شنوند، ایمانشون فزونی می گیرد. کسانی هستند که تکیه‌گاهشون خداست، کسانی هستند که نماز می گذارند، کسانی هستند که از اون که به اونها میدیم خرج میکنن در راه خدا، عاشق پول نیستن. اینها هستند کسانی که به راستی مؤمنن و اینها هستند که درجاتی بالا پیش خداوندشون دارند و آمرزشی و روزی و رزق شایسته. بعد قصه هجرت پیغمبر رو بیان میکنه، کما اخرج که ربک من بیتک بالحق. جالب همش این بالحق است، کما اخرج که ربک من بیتک بالحق. خدا گفت از مکه برو به حق و در راه یک نهضت حق. و این فریقا من المؤمنین لکارهون. با اینکه اون وقتا بعضی از مؤمنین مهاجر خوششون نمی آمد که هجرت کنن، خانه و کاشانه و شهرشون رها کنن. یجادلونک فالحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکه تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. بعد داستان سوره داستان جنگ بدر رو مطرح میکنه. از همینجا اصلا شروعش طرح قصه بدره. خدا به شما وعده داده بود که یکی از دو طایفه یا کاروان تجارتی یا جنگ جویان مدافع اون باهاشون روبرو خواهید شد و شما دلتون میخواست که با کاروان تجارتی روبرو بشید، نه با جنگ جویان دارای شوکت و قدرت. خدا میخواهد حق را با کلماتش پا بر جا کند و یقطع دابر الکافرین و دنباله کافرون را قطع کند، اونها را بی دنبال و بی پشتوانه کند. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، تا حق را پا بر جا کند و باطل را نابود کند ولو مجرمین و تبهکاران خوششون نیاید. در اثناء جنگ بعد یا در پایان جنگ بعد، در پایان جنگ بعد، ولی ناظر به جنگ بدر میگوید برای آن است که حق پا بر جا شود و باطل نابود گردد. این سال دوم هجرت. در حدود سال سوم، یعنی در حدود جنگ احد، این آیات چون در زمینه آیات جنگ احده، والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. اونهایی که ایمان آوردند و کار شایسته کردند و ایمان آوردند به اون که خداوند بر پیغمبر فرستاد و همین است حقی که از جانب خداست، خداوند کارهای بدشون رو پوشوند، خاطرشون رو آسوده کرد. چرا؟ و
برای اینکه کافران دنبال روی باطل بودند و مؤمنون دنبال روی حق بودند و خداوند با این عمل خواست حق رو بر باطل پیروز کند. میرسیم به سال ششم، سال حدیبیه. آیاتی هست